هنگامی که مردی جوان و دانشجوی سال اول دانشگاه بودم و پیری و مرگ برایم مفهومی نداشت، در کلاس درس ادب درباره مرگ و فناپذیری خواندم. آن مقاله ها به قدری مرا تحت تاثیر قرار داد که هنوز پس از 30 سال تاثیرشان بر من باقی مانده است. در منظومه اودیسه نوشته هومر، بخشی مربوط به ملاقات اولیس و کالیپسیو شاهزاده دریاها و فرزند خدایان است. کالیپسیو موجودی الهی و فناناپذیر است که هرگز نمی میرد. او که قبلا هیچ موجود فناپذیری را ملاقات نکرده است، مجذوب اولیس می شود. همچنان که ماوقع را می خوانیم، در می یابیم کالیپسیو به اولیس قبطه می خورد، زیرا او برای ابد زنده نخواهد ماند. زندگیش مفهوم دارد، هر تصمیمش دقیق و روشن است و چون زمانش محدود است، هر تصمیمی می گیرد انجام می دهد و انتخابش واقعی است. همان سال کتاب سفرهای گالیور را نیز خواندم. سبک نگارش آن فانتزی است. در هر نسل فقط یکی دو بار اتفاق می‌افتاد که کودکی با لکه قرمز رنگ بر روی پیشانی متولد شود. مشخصه‌ای که نشان می‌دهد این کودک هرگز نمی‌میرد. گالیور معتقد است این کودکان از خوش اقبال ترین‌ها هستند، زیرا با امتیاز معافی از بلای عالمگیر نوع بشر یعنی مرگ متولد شده اند. ولی کم کم دیدگاه او تغییر میکند و در میابد در واقع افراد فناناپذیر بدبخترین و قابل ترحمترین مخلوقات هستند. آنان کهنسال میشوند در حالی که مرگ دوستان و معاصرانشان را به چشم میبینند. در 80 سالگی دارایشان مصادره و فرزندانشان سپرده میشود. به بیماری های گوناگون مبتلا میشوند و رنج میکشند. از کشمکش با زندگی خسته می شوند، اما هرگز نمی توانند چشم به راه آینده‌ای باشند که آنان را از درد و رنج می رهاند. هومر به ما نشان می دهد فناناپذیر قبطه فناپذیر را می خورد. همچنین از سفرهای گالیور یاد می گیریم که باید به حال آنان که نمی میرند تأسف بخوریم. غرض این است که بدانیم ممکن است مرگ در نظر ما ترسناک و فاجعه باشد، اما آگاهی از اینکه هرگز نخواهیم مرد تحمل ناپذیر است. آرزوی زندگی خوش و طولانی معقول به نظر می رسد، اما کیست که بتواند زندگی ابدی را تحمل کند؟ همه ما سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که مرگ تنها راه تسکین درد و رنج است. اگر مردم همیشه زنده می ماندن و کسی نمی مرد، دو مسئله قطعی بود. یا دنیا لبریز از جمعیت می شد، یا برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت هیچ کس بچه دار نمی شد. در نتیجه بشر از حس حرکت تازه محروم می‌ماند، حس حرکتی که نیروی ذخیره برای رویشی دیگر است. هیچ کودک متولد نمی‌شد تا با نیروی بالقوه خود دنیا را پر از شور و نشاط کند. در دنیایی که زندگی افراد ابدی بود، چه بسا ما هرگز متولد نمی‌شدیم. بنابراین به طور کلی فناپذیری چیز خوبی است. البته نمیتوان به کسی که پدر، مادر، همسر یا فرزندش را از دست داده است گفت که مرگ چیز خوبی است. هیچ کس جرأت این کار را ندارد و از سوی دیگر ظالمانه و احمقانه است. اما در چنین مواقعی میتوان گفت اگرچه آنقدر که میتوانیم درباره زندگی توضیح بدهیم، درباره مرگ نمیتوانیم. مرگ نیز جزئی از زندگی است. مرگ را نمیتوان مهار کرد یا به تأخیر انداخت. فقط میتوان پرسید چرا چنین اتفاقی میافتد و اکنون که اتفاق افتاده است چه باید کرد. فصل 5. خداوند فرصت انسان بودن را به ما داده است. صفحه 93. از مهمترین چیزهایی که هر مذهبی به ما میآموزد این است که منظور از انسان بودن چیست؟ دیدگاه انجیل در مورد انسان به اندازه نظریش در مورد خداوند اساسی و بنیادی است. دو مبحثی که در انجیل درباره انسان آمده است به ما میآموزد چگونه به عنوان بشر خود را با خداوند و دنیای اطرافمان مربوط بدانیم. اولین مبحث در فصل اول کتاب سفر پیدایش است که میگوید انسان‌ها جلوه‌ای از خداوند هستند. در بالاترین مرحله خلقت خداوند می‌فرماید بیایید انسان را از جلوه خودمان بیافرینیم. چرا خداوند فعل جمع به کار برده است؟ منظورش از ما چه بوده است؟ برداشت من این است که این جمله به جمله قبلی که خداوند حیوانات را آفرید مربوط می‌شود. توصیف خلقت به گونه شگفت مشابه مراحل تکاملی است که دانشمندان آن را شرح دادند. در وهله نخست که خداوند دنیا را آفرید، همه جا را آب گرفته بود. سپس خشکی را از میان آب بیرون آورد و دنیایش را پر از گیاه و آبزی و پرنده و خزنده و در نهایت پستاندار کرد. وقتی خداوند حیوانات و چارپایان را آفرید، خطاب به آنها فرمود بیایید در ترتیب خلقت گونه جدید بیافرینیم، گونه از ترکیب من و شما که انسان نام دارد. موجودی دارای نفس حیوانی که همچون حیوانات محتاج خوردن و خوابیدن و جفتگیری است و نیمی الهی که مرز حیوانات را زیر پا می‌گذارد. شما بُعد فیزیکی خود را به او می‌دهید و من از روح خود در او می‌دمم و به این ترتیب انسان به عنوان تاج سر خلقت آفریده شد، نیمی حیوانی و نیمی الهی. اما کدام بخش از وجود ماست که ما را از مرز حیوانی فراتر می‌برد؟ آن بخشی که از لحاظ نظری به خدا مربوط است و هیچ مخلوق دیگری دارای چنین صفتی نیست، کدام است؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید به مبحث دوم انجیل مراجعه کرد، یعنی به داستان باغ بهشت. این داستان یکی از دیریاب‌ترین داستان‌های انجیل است. وقتی خداوند آدم و حوا را آفرید و به بهشت فرستاد و آنان فرمود از میوه تمام درختان حتی درخت زندگی می‌توانند بخورند مگر از میوه درخت معرفت. همچنین به آنان اخطار کرد در صورت خوردن میوه ممنوع خواهند مرد. اما آنان به اصرار مار از میوه درخت ممنوع خوردند. خداوند برای این نافرمانی بر آنان خشم گرفت و مجازاتهایی به صورت زیر مقرر فرمود. الف. آنان میبایست باغ بهشت را ترک میکردند و حق استفاده از میوه درخت زندگی را نداشتند. آنان در آن روز به خصوص نمردند، ولی به ایشان گفته شد به جای اینکه زندگی جاودان داشته باشند بچه دار خواهند شد و بعد خواهند مرد. همچنین حوا خواهد فهمید که مرحله زایمان و بزرگ کردن بچه تا چه حد زجرآور است. ب. آدم به جای استفاده از میوه درختان باید کار کند و نیاز غذایی خود را با کاشت به دست بیاورد. ج. میان زن و مرد کشش جنسی وجود خواهد داشت. اشتیاق زن برای شوهرش خواهد بود و او بر وی حکم فرما خواهد شد. وقتی برای اولین بار داستان آدم و حوا را می‌خوانید یا در کلاس‌های مذهبی با آن گوش می‌دهید، احتمالاً داستانی ساده درباره زن و مردی به نظرتان می‌رسد که از امر خداوند نافرمانی کردند و به همین دلیل مجازات شدند. این پیام برای کودکان پیامی آشناست. به تو گفته بودم نباید گلبازی کنی. حالا که به حرفم گوش نکردی، از دسر خبری نیست. پیرو هر مذهبی باشید، حتما به شما گفته شده است تمام نوع بشر از اعقاب آدم و حوا هستند و به حکم سرنوشت و نافرمانی از اصل گناهکار محسوب می شوند و محکوم به مرگ هستند. شاید احساس کنید منصفانه نیست شما تاوان اشتباه زوجی بی تجربه را پس دهید، به خصوص که آنان قبل از خوردن میوه درخت معرفت و شناخت خوبی و بدی توانایی تشخیص نداشتند. به نظر من غیر از موضوع ساده نافرمانی و مجازات، نکاتی مهمتر در این داستان گنجانده شده است. برداشت من که از نظر خودم منطقی است، این است که داستان تفاوت بین انسانیت و حیوانیت را نشان می دهد و کلید حل معما در درخت معرفت است. انسان در جهانی سرشار از خوبی و بدی زندگی می کند و این مسئله زندگی را پیچیده و بغرنج می سازد، اما برای حیوانات اینطور نیست. زندگی آنها ساده تر است و قید و بندها و تصمیم گیری های اخلاقی انسانها را ندارند. برای حیوانات طبقه بندی خوبی و بدی در کار نیست. آنها می توانند رام یا وحشی باشند، در بند یا آزادانه زندگی کنند، فرمانبردار یا نافرمان باشند. اما نمی توان گفت خوب یا بد هستند. اصطلاح خوب بودن را که برای سگ‌ها به کار می بریم و ارزش اخلاقی آنها مربوط نیست، بلکه به مفید بودنشان مربوط است، درست مانند هوای خوب یا بد. تقریبا تمام حیوانات نیز مانند اجداد بشر می‌خورند و می‌آشامند و جفتگیری می‌کنند، درخت زندگی. اما خوب و بد، درخت معرفت، خارج از محدوده حیوانی است. حیوانات طوری برنامه‌ریزی شدند که به طور غریزی بخورند و بخوابند و کارهای مخصوص به خود را انجام دهند. آنها از غریزه خود پیروی می‌کنند، اما انسان در دنیای مخلوقات موجودی منحصر به فرد است. روح الهی در وجود انسان به او اجازه می‌دهد در زمینه‌های اخلاقی به نفس و غریزه خود پاسخ رد دهد. ما هر قدر گرسنه باشیم به اختیار می توانیم چیزی نخوریم. اگرچه غریزه جنسی تمایلی طبیعی است، می توانیم آن را مهار کنیم، نه به دلیل ترس از مجازات، بلکه چون برخلاف حیوانات فرق بین خوب و بد را تشخیص می دهیم. حکایت انسان بودن، حکایت برتری یافتن بر طبیعت حیوانی و یادگیری مهار غریزه است. به مبحث مجازات آدم و حوا برمی گردیم. به این دلیل واژه مجازات را در گیومه گذاشتم، چون به راستی مطمئن نیستم مجازات بوده است و شاید مرحله دردناک بین حیوانیت تا انسانیت باشد. تولید مثل و بزرگ کردن بچه برای حیوانات مرحله غریزی است و در مقایسه با انسان درد جسمی و روحی کمتری در بر دارد. وقتی سگی توله هایش را به دنیا می آورد، بیان که کسی به او بگوید باید چه کند، خود می داند چه کند و زمانی که توله هایش بزرگ شدند، آنها را رها می کند. حتی هنگامی که توله ها بزرگ شدند، سگ مادر آنها را به دیده سگ های دیگر می نگرد، نه بچه هایش. اما گذر از این مرحله برای پدر و مادر آسان نیست. زایمان یکی از دردناکترین مراحلی است که هر مادری تجربه می کند. بزرگ کردن فرزند، پرورش او، آموختن ارزش‌های اخلاقی به او، سهیم شدن در غم و غصه‌هایش، دلگیر شدن از او و تشخیص اینکه چه موقع باید ملاتفت به خرج داد یا سختگیری کرد، همه از مراحل زجرآور پدری و مادری است. برخلاف حیوانات نمیتوان این کارها را از روی غریزه انجام داد و لازم است تصمیمات و گزینش‌های مشخص اتخاذ شود. انسان‌ها باید برای امرار معاش و چرخاندن چرخ زندگی خود تلاش کنند، اما طبیعت غذای حیوانات را تدارک دیده است، چه برای حیواناتی که شکار می‌کنند و چه حیواناتی که می‌چرخند. شیر برای سیر کردن شکمش باید حیوانی دیگر را بکشد و چه بسا با مشکلاتی هم روبرو شود، اما تلاش او با تلاش انسانی که از شغلش برکنار شده است قابل مقایسه نیست. حیوانات برای پیدا کردن غذا به غریزه خود متکی هستند، اما انسان‌ها باید نگران شغل خود باشند و در حفظ آن بکوشند. تنها انسان است که باید در مورد هر کاری بیندیشد و سبک سنگین کند که آیا از لحاظ اخلاقی درست است یا نه. هرچند حیوانات نیز ممکن است در زندگی با دشواری‌های روبرو باشند، دست کم سردرگمی اخلاقی را که برای انسان مشکل ساز است ندارند. و اگرچه سرانجام تمام مخلوقات مرگ است، تنها انسان است که این را می داند. حیوانات به طور غریزی خود را از خطرات احتمالی حفظ می کنند، اما فقط انسان است که در سایه مرگ زندگی می کند. انسان می داند فناپذیر است، حتی اگر مورد حمله واقع نشود. آگاهی از مرگ به عناوین مختلف باعث بروز تغییراتی در زندگی ما می شود. ما را وامی دارد با اقدام به کارهایی مانند بچه دار شدن، نویسندگی، معاشرت با دوستان و اقوام، نامی از خود بر جای گذاریم تا از ما یاد کنند و در این حال مرگ را از یاد ببریم. همچنین آگاهی از اینکه دوره زندگی ما محدود است به اعمال ما بها می دهد. برای نمونه، چون می دانیم به قدر کافی فرصت نداریم، بین کتاب خواندن و سینما رفتن و عیادت از بیماران آن را انتخاب می کنیم که از نظرمان بهتر است. در جایی که حیوانات از درخت زندگی بهره‌مند می شوند، برای آدم و حوا اتفاقی افتاد که از بهش رانده و به دنیای پیچیده وارد شدند که دنیای خوبی ها و بدی ها بود، جایی که می بایست تصمیمات اخلاقی می گرفتند و خوردن و کار کردن و تولید مثل و پرورش بچه اونطور که برای حیوانات ساده بود، برای انسان ساده نبود. آنان به خود آمدند و ابتدا پی بردند که باید پوششی داشته باشند. دانستند که تا ابد زنده نخواهند ماند و لازم از زندگی خود را با تصمیم گیری های متعدد سپری کنند. و این معنای انسان به عنوان جلوه‌ای از خداست. به این معنا که انسان در پیروی از غرایزش آزاد است که هر انتخابی بکند. به این معنا که بعضی از انتخابهایش خوب و بعضی بدند و وظیفه‌اش این است که تفاوت‌ها را تشخیص دهد. آگاه باشید که من در مقابل شما راه خیر و شر را قرار دادم، راه زندگی و راه مرگ. راه زندگی را انتخاب کنید. این سخنان را به هیچ مخلوقی نمی‌شد گفت مگر انسان، زیرا هیچ مخلوقی آزادی انتخاب ندارد. انسان آزاد است انتخاب کند، می‌تواند خوبی و پاکدامنی را برگزیند و به همان نسبت در انتخاب شر و بدی نیز آزاد است. اگر بنا بود فقط خوب باشد، دیگر انتخابی در کار نبود. در نظر بگیرید مادری به فرزندش میگوید دوست داری تکالیف درسیت را انجام دهی یا با دوستانت بازی کنی، و کودک میگوید دوست دارم بازی کنم. مادر جواب میدهد انتخابت نابجاست، اجازه نمیدهم بازی کنی، بار دیگر انتخاب کن. این بار کودک میگوید تکالیف درسیم را انجام میدهم، و مادر لبخند زنان میگوید خوشحالم که تصمیم درست گرفتی. شاید این بحث آنطور که ما ترجیح می دادیم تمام شده باشد، ولی اگر بگوییم این بچه بود که احساس مسئولیت می کرد و تصمیم درست می گرفت، سخت در اشتباهیم. اکنون فرض کنید خداوند به بندش می گوید دوست داری دخل و خرجت را چگونه هماهنگ کنی؟ ترجیح می دهی صبح زود بیدار شوی و کار کنی یا کیف پیرزنی را بروبایی و بگوریزی؟ بنده در جواب میگوید به نظرم دزدی بهتر از کار کردن است. خداوند میگوید نه، اجازه نمیدهم، دوباره انتخاب کن. و این بار بنده با بی‌رغبتی موافقت میکند که کار کند. اکنون که دزدی ممنوع شده، آیا آن مرد برای انسان بودن حق انتخاب داشته است؟ آیا به او اجازه داده شده بین بدی و خوبی یکی را انتخاب کند؟ برای اینکه بتوانیم انسان باشیم، خداوند ما را آزاد گذاشته است. خوب و بد را خود انتخاب کنیم. اگر نتوانیم بدی را برگزینیم، برای انتخاب خوبی نیز آزادی نداریم. همچون حیوانات خواهیم بود، فرمان بردار یا نافرمان، و بیش از این نمیتوانیم اخلاقی باشیم. بدین معنا که دیگر انسان نیستیم. هیچ کس نمیتواند از کار خدا سر در بیاورد. در مرحله بخصوص از روند تکامل، خداوند نوع تازه از مخلوقات را آفرید، جاندارانی آزاد و اخلاقی به نام انسان که میتوانند خود انتخاب کنند که خوب یا بد باشند. و از آن پس دنیا شاهد رفتارهای اصیل و در این حال ستمکاریهای بیشمار بوده است. ما به خواست خود میتوانیم خلافکار باشیم یا درستکار. خداوند مانع ما نمیشود. او به ما پیام داده است که چه کاری درست یا نادرست است و هشدار نیز گرفتیم. غرض این است که دست کم از تجارب خود چیزهایی بیاموزیم. خداوند مانند پدر و مادر نیست که با فرزندانشان بگو مگو میکنند که کدام کار خلاف است و باید چنین و چنان کنند. او برای بندگانش حریم قائل شده است و در کار آنان دخالت نمی کند. او آزادی انسانها را نمی گیرد، حتی اگر منجر به صدمه زدن به خود و دیگران شود. او از قبل معین کرده است که بشر آزاد است و هیچ بازگشتی در سیر تکامل وجود ندارد. چرا اتفاقهای بد برای آدمهای خوب می افتد؟ یکی از دلایل این مسئله همین انسان بودن ماست که به ما آزادی می دهد به یکدیگر آزار برسانیم. خداوند هم آزادی یا همان خصیصه انسانی را از ما سلب نمی کند و مانع ما نمی شود. انسان ها می توانند یکدیگر را فریب دهند، تقلب کنند، مال یکدیگر را بدزدند یا به هم آزار برسانند. خداوند نیز با تأسف و تأثر ناظر است که بندگانش در زمینه انسان بودن و طرز رفتار با یکدیگر تا چه حد نادانند. این استدلال به من کمک می‌کند به سؤال مردم درباره هجوم اهریمنی آدولف هیتلر و قتل عام مردم بیگناه پاسخ گویم. مردم می‌پرسند در آن زمان خدا کجا بود؟ چگونه به نازی‌ها اجازه داد این همه زن و مرد و کودک بیگناه را بکشند؟ و پاسخ من این است: خداوند باعث و بانی این امر نبود، بانی آن انسان بود که بین خوب و بد، بد را انتخاب کرد و تصمیم گرفت به هم نوع خود ظلم کند. دورتی سوئل، عالم الهیات آلمانی که این قتل عام را داوری کرده است، میگوید چه کسی چنین خدایی را میخواهد؟ از ستایش او چه نصیبی میبرد؟ آیا خداوند طرف قربانیان بود یا طرف ماموران اعدام؟ در آن قتل عام به خصوص و در هر مورد زجرآور دیگر نمیتوان ادعا کرد که خداوند طرف کسی را گرفته است. جدا از اعتقادات مذهبی هم نیز نمیتوانم به خود بقبولانم که خداوند در مرگ افراد بیگناه مسئول است و اون قتل عام نیز خواست او بوده است. باید بدانیم که قتل عام مذکور به همان اندازه که باعث دلتنگی من میشود، خدا را هم متاثر کرده است. در غیر این صورت چگونه میتوان خدا را سرچشمه هدایت های اخلاقی دانست؟ در پاسخ این پرسش که چرا 6 میلیون یهودی و چند میلیون قربانی بیگناه دیگر در اردوگاه‌های هیتلر به هلاکت رسیدند و چه کسی مسئول است، بد نیست به نظریه آزادی انسان در حد انتخاب برگردیم. ما می‌دانیم بشر تنها موجودی است که رفتارش محتاج برنامه‌ریزی نیست. او آزاد است خوبی را انتخاب کند و انسانی خوب باشد و در عین حال آزاد است بد باشد. این در حالی است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم بر اساس معیارهای متوسط خوب هستند. آنان افراد نیکوکار و خیر هستند که از بیماران عیادت می‌کنند و بر فرض اگر خودروی همسایه پنچر شود کمکش می‌کنند. عده دیگر نیز بر اساس همین معیارها بیش از حد خوب هستند. افرادی که تلاش میکنند روش مداوای بیماری ها را کشف کنند یا برای برقراری عدالت و احقاق حق ضعفا مبارزه میکنند. عده هم راه شیطان را انتخاب میکنند، اما ظرفیتشان اجازه نمیدهد 100% شیطان صفت باشند. این عده دروغ میگویند، تقلب میکنند و چیزهایی را که متعلق به خودشان نیست برمیدارند. عده نیز قادرند به میلیون ها نفر آسیب برسانند، همچنان که هم نوعان خوب و بدشان قادرند به حال میلیون ها نفر مفید باشند. حتما هیتلر یکی از پیروان منحصر به فرد راه شیطان بود که راه تخریب و انهدام را برگزید. او امتیاز یکی از مخرب‌ترین افراد تاریخ بشر را به خود اختصاص داد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود و البته خارج از بحث ماست این است که آیا می توان گفت هیتلر خرابکار بودن را خود انتخاب کرد یا باید خانواده و گذشته‌اش را نیز در نظر گرفت؟ اینکه او در چه محیطی بزرگ شده بود، مربیانش چه کسانی بودند، تجربه دوران جوانیش چه بود و شرایط زمان چه اقتضا می‌کرد، احتمالاً نمی‌توان به این پرسش پاسخی واضح داد. دانشمندان جامعه شناس سال‌هاست در این مورد به مناظره و مناقشه مشغولند. من بنابر دیدگاه مذهبی خود می‌توانم بگویم انسان‌ها در انتخاب مسیر زندگی خود آزادند. حتی افرادی که معلول ذهنی یا جسمی هستند نیز آزادند مسیر زندگی خود را انتخاب کنند و معلولیت آزادیشان را محدود نمی کنند. همه نمی توانند خواننده اپرا، پزشک، جراح یا ورزشکار حرفه‌ای شوند. چه بسا عده‌ای از پدر و مادران آنطور که باید و شاید فرزندانشان را تربیت نکنند یا به دلیل پیشامدهای نامنتظر از قبیل تصادف یا جنگ یا بیماری کودکان از لحاظ روحی به قدر آسیب ببینند که دیگر قادر نباشند استعدادهای بالقوه خود را شکوفا کنند. ایده نیز به قدری اسیر عادت‌های خود هستند که مشکل بتوان درباره آزادی و رهایی از قید با ایشان صحبت کرد. اما من به طور جدی معتقدم که هر انسان بالغی صرف نظر از گذشته فلاکتبار یا اعتیادش می‌تواند آزاد باشد و در مورد زندگیش تصمیم بگیرد. اگر ما آزادی نداشته باشیم و در قید و بند به سر بریم، با حیوانات که اسیر غریزه خود هستند چه تفاوتی داریم؟ یا اگر بگوییم هیتلر یا هر جنایتکار دیگری تابع شرایط طبیعتی و محیط رشد خانوادگیش بوده و خود نمیخواسته است بد باشد، حق انتخاب چه میشود؟ در اینجا بحث درباره خوبی و بدی ناممکن است و این سؤال را که چرا عده‌ای در شرایط یکسان مانند هیتلر نشدند بی جواب میگذارد. ولی بدتر از همه این است که بگوییم هیتلر بی تقصیر بود چون حق انتخاب نداشت. این حرف اصول فردی را به یغما می‌برد و انسان را تا مرز حیوان تنزل می‌دهد، حیوانی که حق انتخاب بین خیر و شر را ندارد. بیشک هیتلر نابغه دیوانه بود که تا حد زیادی آزار و اذیت هم‌نوع را خود انتخاب می‌کرد. اما نباید انکار کرد که او به تنهایی فاجعه به بار آورد. هیتلر صرفاً مردی بود با توانایی‌های محدود، اما عده بیشماری قتل عام شدند چون هزاران نفر دیگر به دیوانگی‌های او تن دادند. چون عده‌ای آماده بودند به محض فراهم شدن شرایط مناسب عقده‌های خود را خالی کنند. چون هیتلر توانست مجریان قانون را وادارد تعهد خود را نسبت به عدالت فراموش کنند و پزشکان سوگندنامه خود را نادیده بگیرند. چون دولت‌های دموکرات مایل نبودند در برابر او قد علم کنند، مبادا منافعشان به خطر بیفتد. آیا باید با دوروتی سوئل هم صدا شد و گفت که وقتی آن اتفاقات می‌افتاد خدا کجا بود؟ چرا مداخله نکرد و جلوی این مصائب را نگرفت؟ چرا زلزله نفرستاد تا اتاقهای گاز را با خاک یکسان کند؟ پاسخ این است که خداوند عنان انتخاب هیچ کس را در دست نمی گیرد. باید باور کرد که اشک و آه و دعاهای قربانیان دل خداوند را هم به درد می آورد. اما او به بشر آزادی داده است تا اگر بخواهد همسایش را آزار دهد یا ندهد و خداوند مانع او نخواهد شد. مسیحیت معتقد است خداوند همراه با بندگانش متعلم می شود. گهگاه صحبت از خدایی است که برای خاطر بندگانش رنج می کشد و همراه با بیخانمانها و تبعیدیان به تبعیدگاه می رود. خدایی که برای بنده های ستم کشیدهش اشک می ریزد. شاید بپرسید خداوند چگونه رنج می کشد؟ مایلم معتقد باشم زمانی که درباره رنج بشر مطلبی می خوانم و غمگین می شوم، غم و آزردگی من جلوه ترحم و آزادگی حق است. هرچند احساس درد و رنج خداوند با درد و رنج انسان ها تفاوت دارد، دوست دارم باور کنم که وقتی احساس خشم یا دلسوزی می کنم، خداوند باعث و بانی آن است و خشم و ترحم اوست که این احساس را در من به وجود می آورد. من در جوار خداوند با قربانی همراه می شوم و در برابر کسانی که به او صدمه می زنند جبهه می گیرم. آخرین جملاتی که از زبان آشویتس یکی از بازماندگان جنگ جهانی دوم شنیدم این بود: هنگامی که در زندان به سر می بردم، با اینکه نه مذهبی بودم و نه لا مذهب، هرگز به فکرم خطور نکرد که از خدا سوال کنم چرا چنین می کند و چنان نمی کند، در حالی که دیگران این کار را می کردن. همچنین با وجود بلاهایی که نازی ها بر سر ما می آوردن، ذره ای از ایمان من نسبت به خداوند کم نشد و حتی لحظه ای تصور نکردم این بلا از جانب اوست و باید او را مقصر بدانم. خداوند مدیون ما نیست، ما هستیم که برای زندگی ما به او مدیونیم. اگر کسی معتقد است خداوند مسئول مرگ آن 6 میلیون نفر بوده است، باید عقیدش را تغییر دهد، زیرا ما این چند صباح عمر خود را مدیون او هستیم و وظیفه داریم ستایشش کنیم و به اوامرش گردن نهیم. اگر روی زمین هستیم، به این دلیل است که در خدمت خداوند باشیم و به آنچه گفته است عمل کنیم. فصل ششم. خداوند به آنان که به خود لطمه نمیزنند کمک میکند. صفحه 109. شاید بتوان گفت از بدترین افکاری که ممکن است به ذهن فرد مصیبت دیده خطور کند این است که او خود باعث و بانی بدبختیش بوده و در صدد خدازاری براید. چنین فردی نه تنها دچار بد اقبالی و محرومیت و مصیبت شده، بلکه قربانی افکاری است که به او القا می‌کند به قدر کافی خوب نبوده است. به همین دلیل کسانی را که قصد کمک به او دارند از خود می‌راند. معمولا وقتی رنجور و سردرگم هستیم به اشتباه گمان می‌کنیم سزاوار کمک نیستیم. بنابراین اجازه می‌دهیم احساس خشم و گناه و حسادت ما را منزوی و وضع را از آنچه هست بدتر کند. ضرب المثلی هست که میگوید اگر نابینایی را دیدی لگدی نثارش کن، چرا باید از خداوند مهربان تر بود؟ شاید منظور این است که اگر کسی را در رنج و عذاب دیدیم باید باور داشته باشیم سرنوشت چنین مقدر کرده است و خداوند میخواهد او رنج بکشد، بنابراین باید خود را کنار بکشیم یا حتی تحقیرش کنیم، زیرا در غیر این صورت برخلاف تقدیر او گام برداشتیم. احتمالاً بیشتر ما از این طرز فکر یکه می‌خوریم و آن را وحشتناک می‌دانیم. از سوی دیگر معمولاً خیال می‌کنیم کار درست را انجام می‌دهیم و چیزهایی به مردم می‌گوییم که چه بسا خود باور نداریم. برای نمونه ممکن است به کسی که به مصیبتی گرفتار آمده است بگوییم چه کرده بودی که سزاوار چنین مصیبتی شدی. در واقع با این حرف به طور غیر مستقیم احساس تقصیر را در او پرورش می‌دهیم. آیا دوستان ایوب را که برای تسلای او رفته بودند به یاد دارید؟ آنان صادقانه می‌خواستند ایوب را بابت بیماری و از دست دادن ثروتش تسلا دهند، اما تقریباً هر چه کردند اشتباه بود و سرانجام از بد بدتر شد. آیا می‌توانیم از اشتباه آنان درس عبرت بگیریم و از خود بپرسیم به عنوان دوست یا همسایه وقتی با مصیبت دیده‌ای مواجه می‌شویم چه باید بکنیم و چگونه بفهمیم چه کاری لازم است؟ اولین اشتباه دوستان ایوب این بود که در پاسخ به سؤال او که گفت چرا خداوند چنین بلایی به سرش آورده است، به جای دلداری مجموعه دلیل ردیف کردند. در واقع ایوب سؤال نمی کرد و لازم است مقابل جمله او علامت تعجب گذاشته شود، نه علامت سؤال. او صرفاً به دلسوزی و همدردی احتیاج داشت، نه توجیه مذهبی. منظور او این نبود که خداوند را برایش توصیف کنند. نمی خواست به او نشان دهند کجای قضیه مذهب می لنگد. فقط به همدردی نیاز داشت، اما دوستانش به قدری در توصیف خداوند غرق شدند که تقریبا ایوب را فراموش کردند و دست آخر گفتند که حتما خلافی از او سر زده که سزاوار چنین عقوبتی شده است. از آنجا که دوستان ایوب در موقعیت او قرار نداشتند، قضاوت درباره ایوب بیفایده بود. حتی اگر خود نیز موقعیتی مشابه را از سر گذرانده بودند، باز حق نداشتند درباره غم و اندوه ایوب داوری کنند. به طور کلی انسان در این گونه مواقع با مشکل روبرو می شود و نمی داند به کسی که به مصیبتی گرفتار آمده است چه بگوید. اما آسان تر است که هیچ چیز نگوید. به هیچ وجه درست نیست با لحن انتقادآمیز به عزاداری که عزیز خود را از دست داده است بگوییم اینقدر سخت نگیر، گریه نکن، بقیه را ناراحت می کنیم. این گونه عبارات یا هرچه تصور می کنیم درد و رنج عزادار را پایان می دهد اشتباه است. هر عبارتی که از او بخواهد بر احساساتش سرپوش بگذارد تأثیر عکس دارد. برای نمونه به هیچ وجه نباید بگوییم تو حق نداری از خدا سوال جواب کنی و بپرسی چرا، یا حتما خدا خیلی دوستت داشته که چنین بلایی سرت آورده است. این گونه دلداری ها هیچ تأثیری ندارند. ایوب در زیر فشار مصائب سعی میکرد عزت نفس خود را حفظ کند و به هیچ وجه میل نداشت بشنود که کارش اشتباه است. او بیش از هر چیز به همدردی احتیاج داشت، نه انتقاد از روش عزاداریش یا سزاوار بودن یا نبودنش. این نوع دلداری ها درست مانند پاشیدن نمک بر زخم است. نصیحت کردن نیز زمان و مکان می طلبد. ایوب نیازمند توضیحات مذهبی نبود. او احتیاج داشت در عمل به او آرامش بخشند، در آغوشش گیرند و با او همدردی کنند تا در قدرت با دوستانش سهیم شود و از اقتدار آنان نیرو بگیرد. در این گونه مواقع مصیبت دیده احتیاج دارد آزادش بگذارند تا خشم خود را بروز دهد، نه اینکه تشویق به صبر و تحملش کنند. او احتیاج دارد بشنود اتفاقی که برایش افتاده وحشتناک است، نه اینکه به او بگویند خوشحال باشد که بدتر از این نصیبش نشده است. ترکیب تسلی دهندگان ایوب که ورد زبان شده است به افرادی اطلاق می شود که قصد کمک دارند، ولی در ظاهر چنین می نماید که بیشتر نگران حال و روز خود هستند تا احساسات دیگران، و این مسئله قضیه را بدتر می کند. مطمئناً دوستان ایوب دو کار ناصحیح انجام دادند. اول اینکه به دیدن دوستشان رفتند. من اطمینان دارم دیدن دوست در لحظه‌ای که در اوج بیچارگی است ضرورت ندارد، زیرا چه بسا شدت غم باعث شود سخنانی بر زبان آورد که دیگران به خوب بودنش شک کنند. در نتیجه بد نیست اوقاتی از او فاصله بگیرند و تنهایش بگذارند. دیدن رنج و درد دوست برای هیچ کس خوشایند نیست و معمولاً همه سعی می‌کنند مصیبت را به بوته فراموشی بسپارند و ذکری از آن یا دلیل آن به میان نیاورند. بنابراین عده‌ای از دوست مصیبت دیده خود دوری می‌کنند تا در انزوا رنج بکشد و با فقدان یا شکست خود کنار آید. صفحه 112. مطمئناً دوستان ایوب دو کار ناصحیح انجام دادند. اول اینکه به دیدن دوستشان رفتند. من اطمینان دارم دیدن دوست در لحظه‌ای که در اوج بیچارگی است ضرورت ندارد، زیرا چه بسا شدت غم باعث شود سخنانی بر زبان آورد که دیگران به خوب بودنش شک کنند. در نتیجه بد نیست اوقاتی از او فاصله بگیرند و تنهایش بگذارند. دیدن درد و رنج دوست برای هیچ کس خوشایند نیست و معمولاً همه سعی می‌کنند مصیبت را به بوته فراموشی بسپارند و ذکری از آن یا دلایل آن به میان نیاورند. بنابراین عده از دوست مصیبت دیده خود دوری می کنند تا در انزوا رنج بکشد و با فقدان یا شکست خود کنار آید. عده نیز نزد او می روند اما به نحوی سعی می کنند داغ دل او را تازه نکنند و از ابراز دلیل حضورشان تفره می روند. دومین عمل نادرست دوستان ایوب این بود که تا چند روز در کنار ایوب بودند و ابتدا فقط به درد دل او گوش کردند. به نظر من بهترین کار همان سکوت است، اما آنچه آنان بعداً انجام دادند هیچ فایده ای نداشت. کافی بود با ایوب همدردی کنند، نه اینکه به بحث درباره خدا بپردازند. همه ما می توانیم از این حدیث درس عبرت بگیریم و سکوت را از هر موعظه مفیدتر بدانیم. چند سال پیش به موردی برخوردم که به من آموخت اگر کسی در موقعیتی بد قرار گرفته باشد خود را مقصر بداند مسئله را حادتر می کند. ماجرا از این قرار بود که در ماه ژانویه دو روز پی در پی عهده‌دار اجرای مراسم ختم دو تن از پیرزنان محله خودمان شدم. آن دو زن زندگی پرباری داشتند و به طور اتفاقی خانه هایشان نزدیک به هم بود. بنابراین روزی برای تسلیت حضوری به خانه هر دو رفتم. در خانه اول پسر آن مرحومه گفت که اگر مادرش را به فلوریدا می‌فرستاد از برف و سرمای اینجا نجات می‌یافت و اکنون زنده بود. وقتی به خانه دوم رفتم پسر آن زن گفت که اگر با اصرار مادرش را به فلوریدا نمی‌فرستاد او اکنون زنده بود. او معتقد بود مسافرت طولانی با هواپیما و تغییر آب و هوا مادرش را از پای درآورده است و خود را مقصر می‌دانست. وقتی اوضاع بر وفق مراد نباشد وسوسه می شویم فرض کنیم مرتکب اشتباهی شده ایم و اگر غیر از این بود ماجرا عاقبتی خوش داشت. روحانیان به خوبی می دانند هر وقت مرگی اتفاق می افتد بازماندگان خود را مقصر می دانند و اظهار می کنند که عملشان درست نبوده است. آنها گمان می کنند اگر فلان کار را انجام می دادند، مادرشان را در خانه نگاه می داشتند، عمل جراحی را عقب می انداختند، عزیزشان الان زنده بود. آنچه مسئله را بدتر می کند این است که بازماندگان احساس تقصیر می کنند که چرا خودشان زندند و عزیزشان مرده است، یا متاسف هستند که چرا در زمان حیات او جملات پربار و خوشایندی نگفته و کارهای خوب و مفیدی برایش انجام ندادند. در حقیقت در بیشتر مذاهب مراسم عزاداری به گونه‌ای برگزار می‌شود که به بازماندگان کمک کند از احساسات غیر منطقی همچون احساس گناهی که گریبان آنان را می‌گیرد خلاص شوند. اما به نظر می رسد احساس گناه و تقصیر در مرگ عزیزان مسئله جهانی است. به نظر من دو عامل در زمینه سازی احساس گناه مؤثر است. الف، احتیاج شدید به این باور که دنیا مفهوم دارد و هیچ چیز بی علت نیست. این مسئله باعث می شود ما بکوشیم در هر موردی به علت و معلول و الگوهای به خصوص دست یابیم. کشیدن سیگار باعث سرطان ریه می شود. کسانی که دائم دستان خود را می شویند کمتر به بیماری های مصری مبتلا می شوند. هر وقت تیم مورد علاقه ام فلان رنگ را می پوشد برنده می شود. این الگوها و استدلال ها فقط در افکار ما وجود دارد و در حقیقت خرافاتی است که به گروهی خاص تعلق دارند. یا آنچه جنبه عمومی دارد معمولاً به این صورت شکل می‌گیرد که بعد از پیش آمدی خوب یا بد در اذهان نقش می‌بندد که حاصل فلان عمل فلان نتیجه است. ب. عامل بعدی، به خصوص در مورد پیش آمدهای بد، این است که ما تصور می‌کنیم باعث و بانی آن حادثه هستیم. به نظر می‌رسد این طرز فکر که هر رویدادی علتی به خصوص دارد و بدبختی‌ها تقصیر ماست کوتاه اندیشی‌هایی است که اغلب ریشه در دوران کودکی ما دارد. روانشناسان از افسانه های قادر مطلق در دوران کودکی صحبت می کنند. در نظر کودک دنیا صرفا وظیفه دارد تمام احتیاجات او را برآورده کند و هر اتفاقی در آن ممکن است. کودک صبح از خواب بر می خیزد و دنیا را به خدمت فرا می خواند. به محض اینکه گریه می کند کسی برای آرام کردنش می آید. وقتی گرسنه می شود به او غذا می دهند. وقتی خود را خیس می‌کند زیرش را عوض می‌کنند. بیشتر مواقع این تصور دوران کودکی که آرزوهای ما مسبب پیشامدهاست در بزرگسالی هم با ما می‌ماند. در این زمینه رشد ما کامل نیست، چه بسا بخشی از افکارمان به باور این مسئله اختصاص یابد که مردم بیمار می‌شوند چون کسی از آنان بیزار است. در حقیقت پدران و مادران هستند که چنین اندیشه‌هایی را بارور می‌سازند. آنان بیخبرند که ضمیر فرزندشان در دوران کودکی تا چه حد آسیب پذیر است. هنگامی که بنا به دلایل خسته و ناامیدند، علارغم اینکه این مسئله هیچ ربطی به فرزندشان ندارد، ناسزا میگویند و داد و فریاد را هم میاندازند که چرا صدای تلویزیون بلند است یا چرا بچه اسباب بازیهایش را پخش و پلا کرده است. این مسئله باعث میشود کودک احساس تقصیر کند و خود را مسبب ناراحتی پدر و مادر بداند. خشم والدین ممکن است لحظه بیش نپاید، ولی احساس گناه در کودک از بین نمیرود و در وجود او ریشه میدواند. به طوری که حتی هنگام بزرگسالی نیز در صورت بروز مشکل و اتفاقی ناگوار خود را سرزنش می‌کند و مقصر می‌داند، در حالی که هیچ دلیلی ندارد که خود را باعث و بانی رنج دیگران یا بروز فاجعه‌ای بدانیم. اگر بپذیریم که بسیاری از رخدادها اتفاقی و بدون دلیل است، هضم این مسئله برایمان آسان‌تر خواهد بود. البته زمانی که ما خود عامل بروز مسئله تأسف‌بار هستیم، احساس گناه امری طبیعی و حتی ضروری است و باید مسئولیت آن را به عهده بگیریم. مردی را در دفتر کارم ملاقات کردم که از احساس گناه رنج می برد، زیرا همسر و فرزندانش را به خاطر منشیش رها کرده بود. می خواست بداند چگونه می تواند به آرامش دست یابد. به نظر من تقاضای این مرد نابجا بود، چون او می بایست احساس گناه کند. آگاهی از این مسئله که ما می توانیم بهتر از آنچه هستیم باشیم، نیرویی است برای پرورش جنبه‌های اخلاقی که باعث پیشرفت و بهبود روابط اجتماعی انسان خواهد شد. احساس تقصیر بجا و مناسب عاملی است که انسان را به سوی بهتر شدن سوق می‌دهد. اما زیاده روی در احساس گناه و سرزنش خود صرفاً به دلیل مسائلی که آشکارا مسئولیت آن به عهده ما نبوده است، اعتماد به نفس و قابلیت رشد و تصمیم گیری ما را به یغما می‌برد. یکی از دشوارترین مسئولیت‌هایی که باب به عهده گرفت این بود که مادر 78 ساله خود را به خانه سالمندان فرستاد، زیرا چاره دیگری نداشت. مادر باب زنی هوشیار و سالم بود و نیازی به مراقبت‌های پزشکی نیز نداشت، ولی دیگر قادر نبود پخت و پس کند و به تنهایی اموراتش را بگذراند. 6 ماه قبل وقتی فراموش کرد اجاق گاز را خاموش کند، خانه‌اش آتش گرفت. باب و همسرش تصمیم گرفتند او را به خانه خود بیاورند. مدتی بود او فراموشکار شده و تا حدی حواس خود را از دست داده بود. همسر باب مجبور بود هر روز ظهر از سر کار به خانه برگردد تا غذای مادر شوهرش را بدهد و تا برگشتن بچه ها از مدرسه او را جلوی تلویزیون بنشاند. دختر نوجوان باب که در واقع پرستاری از مادر بزرگش را به عهده داشت، مجبور شده بود معاشرت‌هایش را کم کند. بچه های دیگر نیز مثل گذشته نمی‌توانستند دوستانشان را به خانه بیاورند، زیرا خانه کوچک بود و حسابی شلوغ می‌شد. باب و همسرش بعد از چند هفته به این نتیجه رسیدند که آوردن مادر به خانه نه تنها مشکلی را حل نکرده که بر مشکلاتشان افزوده شده است. همه عصبی و پرخاشجو شده بودند و هر یک به رخ دیگری می‌کشید که بیش از او از مادر بزرگ مراقبت کرده یا منافعش را از دست داده است. البته هم باب به مادرش عشق می‌ورزید، هم بچه‌ها مادر بزرگشان را دوست داشتند، اما فهمیده بودند جز این چاره‌ای ندارند، نمی‌توانستند زندگی خود را به پای پیرزنی فدا کنند. عاقبت شبی به گفتگو نشستند و برخلاف میل باطنی تصمیم گرفتند او را به خانه سالمندان ببرند. اگرچه باب معتقد بود کاری صحیح انجام می‌دهد، باز احساس گناه می‌کرد، چون مادرش حاضر نبود به خانه سالمندان برود و می‌گفت اگر اجازه دهند بماند، سعی خواهد کرد زیاد مزاحمشان نشود. وقتی مادر باب وارد خانه سالمندان شد، به گریه افتاد. پیرزنان و پیرمردان بیمار و افلیج را دید و دانست عاقبت او نیز همین خواهد شد. با اینکه باب چندان مذهبی نبود، تصمیم گرفت روز یکشنبه ابتدا به کلیسا برود و بعد سری به مادرش بزند. او از روی مادرش خجالت میکشید و تصور میکرد اگر قبل از دیدن او به کلیسا برود کمی آرامش مییابد. بخت با او یار بود، زیرا موعظه آن روز درباره فرمان پنجم خداوند بود که میگوید به پدر و مادر خود احترام بگذارید. سخنران میگفت که چگونه پدران و مادران زندگی خود را فدای فرزندانشان میکنند در حالی که بچه‌ها این فداکاری را حق خود میدانند. او از نسل امروز انتقاد میکرد که فقط خود را در نظر میگیرد. میگفت چگونه مادر میتواند از چندین فرزند مراقبت کند، اما فرزندان او نمیتوانند از یک مادر مراقبت کنند. و باب میدید که همه مردان و زنان حاضر در کلیسا سرهایشان را به نشانه تایید تکان میدهند. احساسات باب به شدت جریحه دار شده بود. او در حالی مراسم را ترک کرد که احساس میکرد خداوند از این طریق به او فهمانده مردی خودخواه و بی‌ملاحظه است. موقع نهار خشمش را بر سر زن و فرزندانش خالی کرد و در خانه سالمندان نیز عصبی و بی‌حوصله بود. حتی پاسخ پرسش‌های مادرش را درست نمی‌داد. هم از مادرش خجالت می‌کشید و هم از دست او عصبانی بود که باعث شرمندگی‌اش شده است. ملاقات آن روز باب با مادرش بسیار ناخوشایند بود. تصور این که مادرش مدت زیادی عمر نخواهد کرد و اگر بمیرد او هرگز خود را نخواهد بخشید مثل خوره به جانش افتاده بود و خود را خودخواه میپنداشت که مادرش را در این روزهای آخر در خانه سالمندان گذاشته است. موقعیت باب بسیار ناخوشایند بود. احساس تقصیر و بیکفایتی، وجود مادری پیر و ناتوان، اجابت خواسته زن و فرزند و ناتوانی در تصمیم گیری او را به شدت مستعصل کرده بود. شاید باب را هم نتوان سرزنش کرد، زیرا از افته چنین وضعی برآمدن آسان نیست. عده‌ای از پدران و مادران بسیار پرتوقع و غیر منطقی هستند و بی توجه به شرایط فرزندانشان انتظار دارند آنان بیشتر وقت خود را به ایشان اختصاص دهند. ضرب‌المثلی هست که میگوید مادر فداکاری‌ها و قربانی کردن زندگیش را به پای فرزند به رخ او می‌کشد. چند مادر را می‌شناسید که لامپ سوخته خانه‌شان را خودشان عوض می‌کنند یا به فرزندانشان بگویند مهم نیست، تو برو خوش باش، من در تاریکی می‌نشینم تا برگردی. و هنگامی که باب آن موعظه را شنید بیشتر احساس گناه کرد. موعظه درباره احترام پدر و مادر خوب است، ولی واعظ باید به قدری محتاطانه و با ظرافت عمل کند که فرزندان احساس شرمندگی و گناه نکنند. باب می توانست بگوید شاید آن شش فرزند خود صاحب خانه و خانواده باشند و آنطور که باید نتوانند از پدر و مادرشان مراقبت کنند. او می توانست توضیح دهد که مادرش را عاشقانه دوست دارد، اما نسبت به رفاه خانوادهش هم متعهد است. حتما مادر او نیز هنگام جوانی با آنکه پدر و مادرش را دوست می داشته بیشتر نگران حال فرزندانش بوده است تا آنان. به هر حال باب که به طور تصادفی به کلیسا رفته بود با شنیدن سخنرانی آن روز منقلب شد و احساس کرد فرزندی بد و خودخواه است. انسان به شدت آسیب پذیر است و به آسانی می تواند خود را بد پندارد. به همین دلیل نباید چنین احساسی را به کسی القا کرد و در این میان نقش مذهب این است که به افراد کمک کند هنگام تصمیم گیری های عاقلانه و در این حال دردناک آرامش خود را حفظ کنند. بچه ها بیشتر از بزرگسالان تمایل دارند باور کنند که رفتار و اعمال آنان باعث بروز اتفاقات است. وقتی پدر یا مادر کودکی میمیرد باید به او اطمینان داد که در این میان هیچ تقصیری متوجه او نیست. مرگ پدر برای این نبود که تو از دستش عصبانی بودی، او بیمار بود یا تصادف کرد و دوا و درمان هم مؤثر واقع نشد. میدانم پدرت را دوست داشتی، هر چند گاهی از او دلخور می‌شدی. همه ما گاهی از کسانی که دوستشان داریم دلخور می‌شویم، ولی معنیش این نیست که دلمان می‌خواهد اتفاقی برایشان بیفتد. وقتی پدر یا مادری میمیرد باید به کودک اطمینان داد که پدر و مادرش از این راه نمیخواسته او را ترک کند یا نادیدهش بگیرد و در حقیقت مرگ او دست خودش نبوده است. در این صورت کودک به راحتی برداشت خواهد کرد که پدر یا مادرش رفته است و دیگر بر نمیگردد و تقصیر هیچ کس هم نیست. بهترین کار این است که به کودک اطمینان دهیم پدر او خودش هم دلش می‌خواست زنده بماند و امیدوار بود بهبود یابد و از بیمارستان مرخص شود و به کارهای سابقش بپردازد، اما بیماریش به قدری حاد بود که نتوانست دستش خلاص شود. یکی از راه‌هایی که می‌تواند احساس غم را در کودک کاهش دهد این است که به او بگوییم پدرش اکنون در بهشت و نزد خداوند است. در این صورت بچه بدگمانی و تردید را از خود دور می‌کند و حتی زمانی که دیگران ماتم زده‌اند او احساس خوشحالی خواهد کرد. هنگامی که حادثه ای رخ می دهد باید احساسات کودک را در نظر گرفت، چه در مورد مرگ عزیزان و چه هنگام بروز هر فاجعه ای دیگر. مرگ کودکی دیگر، برادر، دوست یا کودکی که خبر مرگش از رسانه‌های گروهی پخش می‌شود، احساسات هر کودکی را جریحه‌دار می‌کند، زیرا برای اولین بار پی می‌برد همسن و سال‌های او نیز در امان نیستند. چند سال قبل مطلع شدم بچه 5 ساله به زیر اتوبوسی که او را از اردو برمیگرداند رفته و مرده است. وظیفه من علاوه بر تسلای خانواده داغدار او، مهار احساسات خودم نیز بود، زیرا هم آن پسرک را خیلی دوست داشتم و هم خود پسری داشتم که می‌دانستم در نوجوانی خواهد مرد. از سوی دیگر میبایست به فرزندانم و سایر بچه‌های محله توضیح می‌دادم که چگونه ممکن است چنین اتفاقی برای کودکی بیفتد. شب بعد از حادثه، وقتی خانه را به قصد دیدار خانواده عزادار ترک می کردم، پسرم آرون که آن موقع 4 ساله بود پرسید کجا می روم. دلم نمی خواست بگویم پسری تقریبا هم سن و سال او در تصادف کشته شده است. بنابراین گفتم که پسرک در تصادف زخمی شده و به عیادتش می روم. صبح روز بعد اولین سؤال آرون این بود که حال پسرک چطور است؟ من 2 مورد را به همسایه‌ها و همبازی‌های کودک از دست رفته توضیح دادم. اول اینکه مرگ جاناتان اتفاقی نامنتظر بود و به همین دلیل هم همه درباره‌اش حرف می‌زنند و در اخبار حوادث روزنامه‌های محلی نیز پخش شد. این خبری داغ بود، زیرا به ندرت چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد. معمولاً بچه‌ها از اتوبوس پیاده می‌شوند و به سلامت از خیابان عبور می‌کنند، حتی ممکن است زمین بخورند و زخمی شوند، اما بعد از مدتی بهبود می‌یابند. بچه‌ها بیمار هم می‌شوند که اغلب دوا و درمان در آنان مؤثر است، ولی گاهی در موارد نادر هیچ کاری از دست کسی ساخته نیست و کودک می‌میرد و عده‌ای را غصه‌دار می‌کند. همچنین گفتم نباید تصور کنند اتفاقی که برای جاناتان افتاده مجازاتی برای او بوده و او کاری ناشایست انجام داده که مستوجب چنین عقوبتی شده است. برای بچه ها توضیح دادم که جاناتان سزاوار زندگی بود و حق داشت زنده بماند و زندگی کند، ولی این تصادف وحشتناک به هر حال رخ داد و هیچ کس مقصر نیست. بچه ها با دیدن افرادی معلول همچون کسانی که پای مصنوعی دارند دچار احساسات می شوند و تصور می کنند شاید چنین بلایی سر آنان هم بیاید. لازم است برایشان توضیح دهیم که چرا چنین اتفاقهایی می افتد. شاید فرد معلول تصادف کرده، بیمار شده یا در جنگ شرکت داشته است و مطمئنن معنیشی نیست که انسان ناشایست و بدی بوده است که خدا می خواسته به این صورت او را مجازات کند. می توانیم به بچه ها خاطر نشان کنیم که 95% مردم عادی و سالم هستند. صحبت کردن با افراد معلول درباره معلولیتشان باعث از بین رفتن احساسات نابجای بچه همچون ترس او می شود. البته گاهی برای معلولان حرف زدن درباره خاطرات و علت معلولیتشان بسیار دشوار است و در این گونه مواقع بچه ها مستعدند احساس تقصیر یا شرمندگی کنند. حتی بسیاری از ما بزرگسالان در این زمینه رشد کافی نکرده ایم و این احساس در ما باقی مانده است. یک کلمه نابجا از سوی کسی که میخواهد به اصطلاح کمک کند قضیه راحت تر میکند و بر احساس گناه ما میافزاید. وقتی باورلی از شوهرش شنید که قصد دارد او را ترک کند از پا درآمد. آنان 5 سال بود ازدواج کرده بودند و فرزندی نداشتند. شوهرش معتقد بود از لحاظ مالی در مضیقه هستند و باورلی نیز نمیتواند کارش را ترک کند و در خانه بماند. با اینکه بر سر این مسئله اختلاف داشتند، باورلی معتقد بود زندگی زناشوی آنان نه خیلی بدتر و نه بهتر از زندگی دوستانشان هست. تا اینکه یک روز شنبه شوهرش گفت تصمیم دارد او را ترک کند، زیرا زندگی در چنین شرایطی برای هیچ یک از آنان فایده ندارد و وسایلش را جمع کرد و رفت. باورلی بهت زده و جریحه دار به خانه پدر و مادرش رفت و ماجرا را گفت. آنان متاسف شدند، او را دلداری دادند و درباره گرفتن وکیل و کلیدهای خانه و رسیدگی به حسابهای بانکی توصیه هایی به او کردند. آن شب بعد از شام مادر باورلی که همچون هم مادری درسوز بود دخترش را به کناری کشید و درباره مشکلات زندگی زناشویی، درآمد و بسیاری از مسائلی که ممکن است مؤثر بوده باشد به گفتگو پرداخت تا شاید سرنخی پیدا کند. ناگهان باورلی فنجان قهوه خود را به کناری پرتاب کرد و اشکهایش سرازی شد و گفت بس کن مادر، از شنیدن اینکه اگر چنین و چنان میکردم خسته شده هم. میخواهید بگویید من مقصرم و اگر همسر بهتری بودم او مرا ترک نمیکرد. این منصفانه نیست، زیرا من همسر بدی نبودم و استحقاق چنین عاقبتی را نداشتم. من مقصر نیستم. در این مورد هم او حق داشت و هم مادرش که میخواست او را آرام کند. بسیار بیفایده و حتی ظالمانه است به کسی که با مشکلی مانند طلاق یا مرگ عزیزان و یا مصیبتی دیگر روبرو شده و احساساتش جریحه دار است بگوییم اگر روش دیگر در پیش میگرفت چنین اتفاقی نمیافتاد. در حقیقت با طرح این گونه عبارات به او القا می کنیم که باعث و بانی بدبختی های خود است. گاهی ازدواج ها به طلاق منجر می شود چون هنوز زوج ها به پختگی لازم برای زندگی زناشویی نرسیدند و توقعاتشان بیجاست. گاهی مردم می میرند چون بیماریشان درمان ناپذیر است، نه به این دلیل که آنان را دیر به پزشک رساندند یا پزشکان اشتباه کردند. افرادی در امور تجاری با شکست مواجه می شوند چون شرایط نامنتظر اقتصادی و رقابت های شدید در امور تجاری آنان را به بن‌بست می کشاند و هیچ ربطی به قصور شخص مسئول ندارد. اگر می خواهیم هدفهای خود را به مقصود برسانیم، باید از احساسات غیر منطقی و ناموجه خود جلوگیری کنیم و خود را مقصر ندانیم. هیچ کس آنقدر مقتدر نیست که تصور کند اتفاقهایی که در دنیا می افتد نتیجه اعمال اوست. چند سال پیش مراسم ختم زنی 38 ساله را برگزار کردم که در اثر ابتلا به سرطان خون درگذشته و شوهر و فرزند 15 ساله‌ای از او بر جای مانده بودند. بعد از مراسم تدفین، هنگامی که وارد خانه آنان می شدم، شنیدم که عمه آن پسر به او می گوید نباید غصه بخوری، خداوند مادرت را برد چون بیش از تو به او احتیاج داشت. مطمئناً عمه خانم می خواست باری را تسلط دهد و از طریق این حادثه ناگوار را توجیه کند، اما از نظر من جمله او سه اشتباه داشت. اول اینکه نمی بایست به باری می گفت غصه نخورد. چطور کسی که مادرش را از دست داده است نباید غصه بخورد؟ چرا نباید احساسات خالصانه خود را در این مراحل ناگوار بروز دهد؟ چرا باید بر احساس واقعی و بر حق خود سرپوش بگذارد صرفاً به این دلیل که ممکن است دیگران ناراحت شوند؟ دوم اینکه نمیبایست میگفت خدا او را برد. این توضیح با درک من از خداوند تفاوت دارد و معتقدم چنین توصیفی فقط باعث میشود تمایل نوجوانی 15 ساله نسبت به خداوند کاهش یابد و به بود عملی و آرامش بخش مذهب کمتر گرایش پیدا کند. اما بدترین قسمت قضیه این بود که او گفت خداوند او را برده زیرا بیش از باری به او احتیاج داشته است. مطمئناً منظور عمه باری این بوده که مرگ بی‌معنا نیست و حتما در روند الهی زندگی هدف و منظوری در کار است. اما من شک دارم باری منظور عمه‌اش را فهمیده باشد. تنها چیزی که او درک کرد این بود که مرگ مادرش تقصیر اوست و اگر به اندازه کافی خود را محتاج او می‌دانست اکنون مادرش زنده بود. آیا دوران 15 سالگی خود را به خاطر می آورید؟ دورانی که اولین گام های لغزنده خود را به سوی استقلال بر می داشتید و شوق به ابراز محبت در وجودتان جا می گرفت؟ مسلماً به پدر و مادرتان نیاز داشتید و در این حال بی صبرانه منتظر روزی بودید که به رشد کافی برسید و بتوانید بی هیچ نیازی به دیگران روی پای خود بایستید. باری هم نوجوانی 15 ساله بود، در خانه پدر و مادرش زندگی میکرد، خرج و مخارجش بر عهده آنان بود و از غذایی میخورد که مادرش میپخت. با این همه آرزو داشت روزی برسد که دیگر محتاج آنان نباشد. ناگهان مادرش را از دست داد و اکنون میشنید چون محتاج مادر نبوده او را از دست داده است. مجبور شدم ساعتی طولانی را با او بگذرونم تا خشمی را که از خداوند و حتی از من که به نوعی نماینده خدا بودم به دل گرفته بود از بین ببرم. همچنین میبایست بر بیمیلی او برای بحث در این زمینه و احساس تقصیر و شرمندگیش فائق می آمدم. میبایست به نحوی او را قانع می کردم که در مرگ مادرش دخیل نبوده است و او نباید تصور کند که اگر گاهی با مادرش مخالفت می کرد یا عصبانی می شد و یا آرزو می کرد از زندگیش خارج شود اکنون او زنده بود. از آنجا که مادر باری سرطان خون داشت به او گفتم اصولا نمیدانم چرا عده‌ای به این بیماری مبتلا میشوند، اما قاطعانه باور دارم که این مسئله میل خداوند نبوده و او به هیچ وجه بندگانش را به این صورت مجازات نمیکند. به نظر من تمام روحانیان باید چنین مطالبی را برای مصیبت دیدگان بگویند. همچنین به باری گفتم که او انسانی خوب و شرافتمند و سزاوار بهتر از این هاست. به او گفتم احساساتش را درک میکنم و میدانم غمگین و عصبانی است، اما نباید احساس گناه کند. توضیح دادم که من به عنوان نماینده مذهب و برای خاطر خدا به سراغ او رفتم، نه برای اینکه دربارش قضاوت کنم و هر کمکی از دستم برایت دریغ نخواهم کرد. هنگامی که حادثه بد رخ می‌دهد، احتمالاً مصیبت دیده دچار کشمکش احساسی می‌شود که اگر به طریق دیگر عمل می‌کرد، می‌توانست از بروز حادثه جلوگیری کند. وقتی لطمه‌ای به ما وارد می‌آید، عصبانی می‌شویم و به نظر من این عصبانیت غریزی است. برای مثال، وقتی پایم به صندلی می‌خورد و درد می‌گیرد، هم از دست خودم عصبانی می‌شوم که چرا مراقب نبودم و هم چند بد و بی راه نثار صندلی می‌کنم. از مهمترین سوالاتی که هنگام عصبانیت مطرح می شود این است که باید با عصبانیتم چه کنم؟ روزی لیندا مشاور مدرسه راهنمایی بعد از بازگشت به خانه متوجه شد به خانه‌اش دستبرد زده و دستگاه پخش صوت و جواهرالات یادگاری مادر بزرگش را به سرقت بردند. تمام لباس‌هایش کف اتاق ولو بود و او بیش از اینکه نگران از دست دادن وسایلش باشد، عصبانی بود که به حریمش تجاوز شده است. علاوه بر ضرر مالی، احساسات دیگر نیز به وجودش راه یافته بود. خود را مقصر می دانست که چرا خانه‌اش را به قدر کافی ایمن نکرده بود تا مورد دستبرد قرار نگیرد. از شغلش عصبانی بود که چرا می باید ساعت‌ها از خانه بیرون می ماند تا سارقان فرصت کافی داشته باشند. او نمی توانست این توهین را بپذیرد. حتی از نگهبان ساختمان پلیس محله نیز ناراحت بود که چرا مراقب نبودند. به طور کلی از دنیا گله داشت که چرا انقدر بی‌انصاف است. او لطمه خورده و به شدت ناراحت بود، ولی بیشتر از همه از این ناراحت آشفته بود که خشم خود را بر سر چه کسی خالی کند. گاهی ما خشم خود را متوجه کسی می‌کنیم که به ما آسیب رسانده است. برای نمونه از دست رئیسی که ما را از کار برکنار کرده، همسرمان که از ما جدا شده، یا راننده‌ای که باعث تصادف شده است. عصبانی می‌شویم و گاهی بیش از حد عصبانی هستیم. به دنبال کسی می‌گردیم تا او را سرزنش کنیم، حتی اگر مقصر نباشد، و چه بسا خود را متقاعد کنیم که کسی دیگر می‌توانست از حادثه جلوگیری کند و می‌بایست این کار را می‌کرد. بارها با افرادی روبرو شدم که هنگام بازگویی واقعی که سالها پیش برای همسر یا فرزندانش رخ داده است، دوباره به همان شدت عصبانی می شود که مثلا چرا پزشک نتوانست بیماری را تشخیص دهد یا اگر زودتر او را می رساندن بهبود می یافت. بدترین حالت در مورد زن و شوهر است که بروز حادثه برای فرزندانشان را به گردن یکدیگر می اندازند. اگر بیشتر مراقب بودی، اگر در خانه میماندی، اگر غذاهای بهتری به او میدادی، اگر او را با آن سفر لعنتی نمی بردی، خانواده من همگی سالم هستند، اما بیماری های ارثی در خانواده تو بسیار است و غیره. زن و شوهری که تاکنون به یکدیگر احترام میگذاشتند، اکنون در برابر هم جبهه میگیرند، زیرا لطمه خوردند و عصبانیتشان را بر سر نزدیکترین هدف خالی میکنند. مشابه این مسئله اما کمی ملایم‌تر، مردی است که شغلش را از دست می‌دهد و خشمش را بر سر همسرش خالی می‌کند. او را به باد انتقاد می‌گیرد که به قدری در خانه برایش مشکلات فراهم کرده است که دیگر نمی‌تواند سر کار حضور ذهن داشته باشد و کارش را به نحو احسن انجام دهد. گاهی وقتی نتوانیم کسی را پیدا کنیم که عقده دلمان را بر سرش خالی کنیم، خشممان را متوجه خود می‌کنیم. توضیح افسردگی در کتاب‌ها به این صورت است که افسردگی ناشی از خشمی است که به جای اینکه آن را بروز دهیم، در خود نگه می‌داریم. همه ما افرادی را می‌شناسیم که در اثر مرگ یکی از عزیزانشان یا طلاق یا از دست دادن شغلشان دچار افسردگی شدند و گوشه انزوا گزیدند. آنان تا ظهر می‌خوابند، به سر و وضعشان نمی‌رسند و با دوستانشان قطع رابطه می‌کنند. اگر خشم و عصبانیت ناشی از آسیب روحی در وجود ما رسوخ کند و باعث شود خود را سرزنش کنیم یا به نوعی خودآزاری دچار شویم، نام افسردگی به خود می‌گیرد. عده‌ای با این عقیده بزرگ شدند که هر اتفاقی از مشیت الهی نشأت می‌گیرد و خدا مسئول همه رویدادهاست. در این صورت چه بسا خشم افراد متوجه خدا شود که چرا از بروز حادثه جلوگیری نکرده است. این مسئله ممکن است حتی افراد مذهبی را دلسرد کند و دعا کردن و شرکت در مراسم مذهبی را چندان مؤثر ندانند و با روگردان شدن از دین بخواهند به اصطلاح با خدا تسویه حساب کنند. گاهی قضیه برعکس می شود و فردی غیر مذهبی در اثر حادثه‌ای به مذهب رو می آورد و مؤمن می شود، و در این میان هستند کسانی که به اشتباه تصور می‌کنند باید به خدا ایمان بیاورند تا برای هر رویداد و مشکلی کسی را داشته باشند تا سرزنششان کنند. جیم پوتوک در رمان قول شرح حالی پسری به نام مایکل گوردون را می‌نویسد که چون نتوانسته خشمش را بر سر پدرش خالی کند، بیماری روحی گرفته است. شخصیت دیگر داستان روانشناسی است به نام دانی ساندرز که میتواند به مایکل کمک کند، زیرا در زمینه احساسات دو جانبه‌ای همچون عشق و نفرت تخصص دارد، احساساتی که مایکل به آن مبتلا است. شخصیت جالب توجه دیگر رمان قول آقای کالمن هست. او مدرس علوم دینی است که زن و فرزندانش را در اردوگاه نازی‌ها از دست داده است. این ارتدوکس متعصب عقیده دارد که استنتاق از خداوند گناه محض است و هر انسانی باید بیچون و چرا و صمیم قلب خدا را باور داشته باشد. پوتوک در کتابش به وضوح وظایف را شرح نمی دهد، اما برداشت من از داستان این است که کالمن در خطی موازی با ساندرز و مایکل گوردون حرکت می کند. در این داستان به مایکل القا می شود که نباید از ابراز خشم و عصبانیت خود بهراسد، زیرا خشم احساسی طبیعی و قابل درک است و به هیچ وجه جنبه تخریبی ندارد. ولی با اینکه به او گفته می شود مهم نیست از دست کسانی که دوستشان دارد عصبانی شود، هیچ ذکری از خدا و اینکه می توان خشم خود را متوجه او کرد به میان نمی آید. از سوی دیگر کالمن که فردی ستم دیده معرفی شده است نمیتواند خشمش را متوجه خدا کند و در این حال که برای از دست دادن خانوادش عصبانی است، عقیده دارد نباید هیچ شک و تردیدی در مورد خداوند به دل راه داد. او معتقد است طرح هر سؤالی منجر به عصبانی شدن از دست خداوند و طغیان بر ضد او خواهد شد و چه بسا به انکار خداوند و رد مذهب بیانجامد. او حاضر نیست خطر کند. آیا کالمن می ترسد اگر عصبانیتش را بروز دهد احساسش به قدری قوی باشد که به انکار خدا بیانجامد؟ یا می ترسد عقوبتی شدیدتر گریبانش را بگیرد؟ لازم به ذکر است که خشم خدا را به دل گرفتن هیچ لطمه‌ای به خداوند نمی زند. همچنین خشم او را بر نمی انگیزد تا بر ضد ما قد علم کند. اگر در مواجهه با موقعیتی ناگوار احساس می کنید باید خشم خود را متوجه خداوند کنید، به خودتان مربوط است. اما اگر اشتباه کرده اید خیال می کنید تقصیر آن پیش آمد را به گردن خدا می اندازید. اکنون سوال این است که وقتی لطمه می خوریم باید با عصبانیت خود